ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده روی موج متوسط 12.96 پخش می شود. نخست مهمترین خبرها. جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند هشدار دادند که به دلیل نقض حقوق زنان در افغانستان از طریق محکمه بین المللی عدالت علیه حکومت طالبان اقدام خواهند کرد. در مسوده اعلامیه مشترک از سوی این چهار کشور تایید شده، طالبان رسما مسئول نقض حقوق زنان که در کنوانسیون رفع ارنو تبعیض علیه زنان ذکر شده خوانده شدند. در مسوده این کشورها آنچرا نقض گسترده سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده نکوش کردند. خبرگزاری دی پی جرمنی امروز به نقل از آنالان بربوک وزیر خارجه جرمنی خبر داده که او قصد دارد در حاشیه نشست مجمع عمومی ملل متحد امروز با وزرای خارجه استرالیا، کانادا و هلند دیدار کند. طالبان تا کنون در مورد این اعلامیه تبصره نکردند، اما آنها در 3 سال گذشته محدودیت های سخت گیرانه را علیه زنان و دختران وضع کردند. مقام های مرزی طالبان در بندر اسلام قلعه هرات مدعی شدند که بیشتر پناهجویان اخراج شده افغان از ایران مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفتند. خبرگزاری فرانس پرس امروز به نقل از عبدالغنی قاضی زاده، مسئول ثبت نام عودت کنندگان در این بندر، گزارش داده که روزانه حدود 3000 پناهجوی افغان از ایران اخراج می شوند. قاضی زاده گفته که 90% این پناهجویان به گونه اجباری و 10%شان به طور داوطلبانه از ایران به افغانستان برمیگردند. معلومات زیاد در مورد ادعای شکنجه پناهجویان افغان در ایران منتشر نشده. مقامات ایران میگویند که در پی درگیری برخی از زنان در ولسوالی شهریار تهران 2 زن افغان را بازداشت کردند. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از پیمان فتاحی، فرمانده پلیس ولسوالی شهریار، امروز خبر داد که ادعا کرده 3 تن از زنان مهاجر افغان در پارک فردوسی با 1 زن ایرانی نخست مشاجره لفظی کرده و سپس زن ایرانی را مورد لتوکوب قرار دادند. به گفته فتاحی، 2 تن از زنان افغان را در پیوند به این رویداد بازداشت کردند و گفته که این درگیری بر سر بازی کودکان آغاز شده. مقام های پاکستان امروز 1 نرس را که به اتهام اقدام به حمله انتحاری بازداشت شده است در 1 نشست خبری در حضور رسانه ها ظاهر کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که این نرس که به نام عدیله بلوچ شناسایی شده، بر رسانه ها گفته که در یکی از شفاخانه های دولتی در منطقه تربت بلوچستان کار میکرد که به گفته او تروریست ها او را جذب کردند و سپس برای انجام حمله انتحاری استخدام کردند و اعتراف کرده که آخر هفته گذشته پیش از آن که این حمله انتحاری را انجام دهد از سوی پلیس پاکستان بازداشت شد. هنوز روشن نیست که این نرس تحت چه شرایط با رسانه ها گفتگو کرده. و به سلسله مسابقات جام جهانی فوتسال 2024، افغانستان امروز به مساف پاراگوای می رود. افغانستان امیدوار است که در این بازی برنده شود و به جمع 8 تیم برتر جهان را یابد. این بازی 7:30 شام به وقت افغانستان در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان، آغاز می شود. ساعت 6:34 شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
در برخی از کشورها قوانین به خاطر تهدید تولد، صحت و حقوق زنان استفاده می شود و در افغانستان از قوانین به هدف سرکوب سیستماتیک زنان کار گرفته می شود.
سخنرانی سرمنشی ملل متحد در نشست سالانه مجمع عمومی این سازمان در مورد افغانستان. هشدار 4 کشور به طالبان چقدر مهم و امیدوار کننده است، از یک فعال حقوق زن پرسیده ایم.
بسیار قدم مهم و امیدوار کننده هست که کشورهای جهان کم کم واکنش بتن، نشان بتن و اقدام عملی روی دست بگیرن.
رهبر طالبان به قتل رسیدن زندانیان در زندانهای طالبان را تایید کرد. یکی از نزدیکان مردی که به گفتش در زندان طالبان جان باخته با ما چنین گفته:
از قبل ما از کسی شده بود هر شب باز معلوم نبود دموت کن بود از زندان طالبان قریبا 7 ماه بعد چند تا خامنش پیدا کرده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی و همکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. امیدوارم روز چهارشنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. میپردازیم به جزئیات سخنرانی آنتونیو گوترش، منشی ملل متحد در نشست سالانه مجمع عمومی این سازمان، و با اشاره به آنچه سرکوب سیستماتیک زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خواند انتقاد کرد. حکومت طالبان محدودیت‌های شدید را بر زنان و دختران وضع کرده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، یک بار دیگر بر قوانین حکومت طالبان در افغانستان انتقاد کرد و آن را سرکوب سیستماتیک زنان و دختران افغان عنوان کرد. گوترش روز سه شنبه 24 سپتامبر در سخنرانی خود در 79 نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد در این مورد گفت:
در برخی از کشورها قوانین به خاطر تهدید تولد، صحت و حقوق زنان استفاده می شود و در افغانستان از قوانین به هدف سرکوب سیستماتیک زنان کار گرفته می شود. من با تأسف می بینم که پس از سالها گفتگو هنوز هم نابرابری جنسیتی معلوم می شود. من معذرت می خواهم، حتی در این تالار هم این به گونه کامل دیده می شود، به خاطر که در نشست امروز کمتر از 10% زنان سخنران بودند. این قابل قبول نیست.
سرمنشی ملل متحد پیش از این هم در حاشیه نشست مجمع عمومی ملل متحد در نشست در مورد افغانستان گفته بود که وضع محدودیت ها بر زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان مانع پیشرفت این کشور می شود. در همین حال جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند به طالبان هشدار دادند که به خاطر تخطی هایی که آنها در بخش حقوق زنان در افغانستان انجام می دهند، از طریق محکمه بین المللی عدالت در برابرشان اقدام می شود. در پیشنویس این اعلامیه مشترک وزارت‌های خارجه این چهار کشور آماده کردند، طالبان رسما مسئول خوانده شدند تا آن مسئولیت‌های را بجا کنند که از آن در کنوانسیون رفع تمام انواع تبعیض علیه زنان یادآوری شده است. در ادامه این اعلامیه که کپی آن را آژانس دی پی ای جرمنی به دست آورده، این چهار کشور تخطی‌های سیستماتیک گسترده از سوی حقوق بشری در افغانستان از سوی حکومت تحت کنترل طالبان را محکوم کردند. در این حال شمار از دختران و زنان در افغانستان میگویند که تطبیق قوانین سختگیرانه طالبان آزادی های بنیادیشان را از آنها گرفته است. آنها به گونه خاص به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان اشاره کرده، میگویند که این قانون زنان را بیشتر متاثر کرده است. شبانه پوپزای و علی معمیری در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
و باور من این قانون زنان و دختران افغانستان را بسیار متاثر کرده است، تأثیر منفی کرده، برای برخی ها حتی مشکل روانی پیدا کرده است. آنها را از آموزش، کار، زندگی و تفریح و همه چیز منع کرده است. در اسلام اینقدر سختی نیامده است. امر به معروف و نهی از منکر می خواهد که زنان را از جامعه حذف کند.
هر نوع از ظلم و هر نوع شکنجه و هر نوع قید از طرف حکومت طالبان بالای زنهای افغانستان صورت گرفته است، که ما در این آخر شاهد ازی شدیم که همچنان حکومت طالبان امر بالمعروف قیدات جدید بالای زنهای افغانستان وارد کرده است.
یک فعال حقوق زنان و باشنده ولایت کنر که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی میگوید که این قوانین و محدودیت های حکومت طالبان آزادی زندگی آنها را از آنان گرفته است.
این گونه قوانین بیشتر زنان افغان را متاثر کرده است. حتی زندگی آزاد و عام آنها را از آنان گرفته است. حق کار، رفتن به مکتب و پوهنتون از آنها گرفته است. این زنان افغان را به طرف انزوا میبرد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در 3 سال گذشته طالبان محدودیت های شدید را بر زنان تطبیق کردند. هرچند این قوانین واکنش های گسترده را به سطح بین المللی برانگیخته است، اما طالبان نه تنها در این بخش نرمش نشان ندادند بلکه بر تطبیق این محدودیت ها تاکید کردند. با تازگی ملا هبت الله اخندزاده در یک کلیپ صوتی که از سوی تلویزیون تحت کنترل حکومت طالبان منتشر شده بر اجاب زنان و تطبیق قوانین خودشان تاکید کرده و عملی کردن قانون امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه نظام خود خوانده است.
این در حال است که فشارها بر طالبان در حال فزاینده خوانده می شود تا محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران را بردارند و بگذارند دختران به مکتب و پوانتون بروند و زنان هم کار کنند. در تازه ترین مورد در خبرها هم گفتیم که جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند هشدار دادند که به دلیل نقض حقوق زنان در افغانستان از راه محکمه بین المللی عدالت علیه حکومت طالبان اقدام خواهند کرد. این چقدر مهم و امیدوار کننده است؟ از رقیه سایی فعال حقوق بشر پرسیدم.
به نظر من بسیار قدم مهم و امیدوار کننده هست که کشورهای جهان کم کم واکنش بتن، نشان بتن و اقدام عملی روی دست بگیرن به خاطر آنچه جنایت که طالب در افغانستان انجام میده. و قسم شما هم در گزارشتان نشر کردین، طالب ها بعد از حاکمیتشان در افغانستان با صدور حدوداً بیش از 130 فرمان که حدوداً بیش از 100 یعنی بیش از 90 فرمان آن حمله مستقیم به زنان بوده، زنان را از عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری حذف کردن و زن افغانستان امروز اجازه حتی مو اساسی ترین حقوقشان که تعلیم و تحصیل و کار کردن است در کشور خودشان نداره. این مشکلات زیادی روحی، روانی، مشکلات اقتصادی بر مردم خصوصا زنایی که خودشان سرپرست و نانآور فامیل هستند متاسفانه ایجاد کرده. و طالبان باید تحریم مالی و سیاسی همچنان برشان وضع شود و اینا را پاسخگو ساخته شوند در قبال نقص حقوق بشریشان در افغانستان که اینا آپارتاید جنسیتی را حاکم ساختن. و ما
بله. با معذرت، خب شما میدونین که طالبان استدلال خودشان را دارن و در فرصت‌های مختلف جامعه جهانی را متهم کردن به مداخلت در امور داخلی افغانستان و میگن که آنچه امروز در افغانستان میگذره ارتباط به خود افغان‌ها میگیره و بر اساس روایت از اونا در چوکات شریعت اسلام اینا حقوق تمامی شهروندان به شمول زنان و دختران را مراعات میکنن و بر رعایتش هم پایبند هستن.
ببینین، اولا که طالبان واقعیت عینی افغانستان نیستن، تنها طالبان نیستن که شهروند افغانستان باشن و بخواین هرچی که بخواهن و از فرمان صادر بکنن. رهبر غیبیشان که بیش از یعنی حدودا 3 سال که طالبان در افغانستان حاکم است، حتی رهبرشان کسی به چشم ندیده، رهبر غایبشان هر فرمان را که بخواین صادر بکنن اونجا 40 میلیون نفوس وجود داره و طالبان حتی امروز مشروعیت داخلی خود کشور افغانستان ندارد. طالب واقعیت افغانستان نیست و بیشتر مردم افغانستان.
تعریف شما از مشروعیت داخلی چیست؟ به چه معناست این؟ چی معنا؟
اعتراضات داخلی است. در شما میبینید که مردم به گونه های مختلف اعتراض میکنن امروز و حتی در آخرین بار که زنان معترض اعتراض کردن 11 سپتامبر 2024 شعار سرنگونی طالبان را سر دادن. این همه موج عدم رضایت و اعتراضات چه در بیرون کشور چه در داخل کشور اینها یعنی عدم مشروعیت طالبان را نشان میده. و ثانیا آنچه را که طالب امروز از آدرس دین و اسلام بر مردم افغانستان تحمیل میکنه کاملا غلط است و احادیث زیادی وجود داره که گفتن که زن و مرد باید تحصیل بکنن، حتی تحصیل فرض دانستن. حادث زیادی وجود داره ولی طالبان همه جنایاتشان را برچسب دینی و مذهبی زدن و خودشان را نماینده عام و تمام مردم میدانن. اینا مشروعیت ندارن.
رقیه سایی فعال حقوق بشر با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان به خطر رسیدن زندانیان در زندانهای حکومت طالبان را تایید کرده. در نوار صوتی که ارگ طالبان روز گذشته از سخنرانی و در سفر به ولایت کندوز به نشر رسانده، رهبر طالبان میگوید از به خطر رسیدن شماری از زندانیان در یک زندان در افغانستان به او اطلاع داده شده. برخی از افغانها هم میگویند که نزدیکانشان در زندانهای طالبان پس از زندانی شدن ناپدید و توسط طالبان کشته شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پس از نگرانی ها، ادعاها و گزارش ها از شکنجه، آزار و اذیت و حتی قتل زندانیان در زندان های طالبان، حالا ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان تایید کرده که شمار از زندانیان در زندان های حکومت آنان به قتل رسیدند. در نوار صوتی که ارگ طالبان روز گذشته از سخنرانی او در سفر به ولایت کندوز به نشر رسانده، رهبر طالبان میگوید از به قتل رسیدن شماری از زندانیان در یک زندان در افغانستان به او اطلاع داده شده است. او در این سخنرانی گفته که پس از مطالعه شدن این موضوع با مسئول زندان تماس گرفته و جویا شده که آیا این قتل ها با دستور قضایی انجام شده یا بدون حکم محکمه صورت گرفته است. هیبت الله در ادامه گفته که این مسئول پاسخ داده که از این حوادث به اطلاع بوده و همکارانش زندانیان را کشتند. رهبر طالبان افزوده که سهلنگاری این مسئول زندان غیر قابل توجیه بوده و او برای همیشه صفوف طالبان حذف و خانه نشین شده است. آخوندزاده یادآوری کرده که به دلیل چنین سهلنگاری مقامات سیستم طالبان از هم خواهد پاشید. این در حال است که برخی از خانواده ها به رادیو آزادی گفتند که اقارب نزدیکشان توسط طالبان زندانی و بعداً به قتل رسیدند. یکی از این افراد که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت که طالبان در سال نخست حاکمیتشان در افغانستان نصرالله یکی از نزدیکانشان را زندانی و بعداً او را به قتل رساندند.
از قوم است که شده بود در شب باز معلوم نبود متکم بود از نام طالبان تقریبا 7 ماه بعد نشان استخوانش پیدا کرد.
بعد رفتاری و شکنجه و حتی قتل زندانیان در زندانهای طالبان برخی از فعالان حقوق بشر را نیز نگران کرده. آنان میگویند که یک زندانی باید از همه حقوق انسانی در زندان برخوردار باشد. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جمهوری مخلوع در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کار به اصلاح جامعه نه بلکه منجر به افزایش عقده‌ها و کتمان حقایق می شود و افزوده که این ضعف نظام عدلی و قضایی را نشان می دهد که در جامعه تحت حاکمیت طالبان قانون وجود ندارد.
شکنجه و آزار و تعذیب و توهین و تحقیر زندانیا به هر جرمی که محکمش را باشن و زندانیش را باشن مجاز نیست. اکثر موارد مطالبه را میبینیم که در پی اتهام مجازات میاد. وضعیت زندانا در افغانستان بسیار نگران کننده است و متاسفانه رواداری موارد زیاد گزارش های شکنجه منجر به قتل مستندسازی کرده.
اعتراف به قتل زندانیان از سوی رهبر طالبان در حال صورت میگیرد که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما در ماه جنوری سال جاری گفت که بخش حقوق بشر این سازمان در جریان سال 2023 موارد قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با مقام‌ها و نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان را ثبت کرده است. یونما در ماه جولای 2023 نیز گزارش داده بود که بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری نظامیان و کارکنان نظام پیشین جمهوریت از سوی طالبان را ثبت کرده که 218 مورد آن شامل قتل‌های فراقانونی می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان این گزارش‌های یونما را رد کرده بود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. کمتر از یک ساعت مانده به آغاز مسابقه سرنوشت ساز فوتسال افغانستان با پاراگوای تا لحظات دیگر، خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به محل برگزاری این بازی به ما شما بیشتر خواهد گفت. اما حالا شورای امنیت ملل متحد امروز نشست اضطراری را در مورد تشدید درگیری میان حزب الله لبنان و اسرائیل برگزار می کند. حملات اسرائیل بر حزب الله لبنان که سوی امریکا با عنوان گروه تروریستی شناخته می شود از روز دوشنبه ادامه دارد. فرشته نگاه گزارش می دهد.
نگرانی ها در مورد گسترش جنگ در شرق میانه پس از آن افزایش یافت که اسرائیل عملاتش را بر حزب الله لبنان و حماس شدت بخشید. اسرائیل در دو روز گذشته مواضع حزب الله را که از سوی امریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود در لبنان هدف قرار داده که از کشته شدن صدها تن در آن گزارش شده است. همچنان عملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه علیه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی خوانده شده روز گذشته ادامه یافت. رئیس جمهور سلوانیا که رهبری نوبتی شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد میگوید که این شورا ناوقت امروز یک نشست اضطراری را در مورد تنش‌های فزاینده بین لبنان و اسرائیل برگزار خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، عملات گسترده اسرائیل بر لبنان بر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه که علیه گروه حزب الله انجام شد بیش از 560 کشته به جای ماند. پس از این عملات هزاران نفر در جنوب لبنان مجبور به ترک خانه هایشون شده و به ساعت امن پناه بردند. اسرائیل میگوید که در عملات روز گذشته به بیروت یکی از فرماندهان ارشد حزب الله به نام ابراهیم قبیسی را کشته است. حزب الله هم کشته شدن این فرماندهش را تایید کرده. اسرائیل میگوید که قبیسی در بیش از 2000 حمله راکتی بالای این کشور و اختطاف و کشته شدن 3 اسرائیلی دست داشت. از سوی دیگر آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران که کشورش از حزب الله لبنان حمایت می کند امروز در نشسته گفت که حزب الله همچنان یک گروه قوی است.
بله، ضربه وارد می کنند. کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن، بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیاندازد.
اردوی اسرائیل امروز گفت که برای نخستین بار راکت حزب الله به شهر تل اویو رسید اما از سوی دافع هوا رهگیری شد. اما اردوی اسرائیل گفته که پرتاب این راکت به سمت تل اویو نشان دهنده شدت عملات حزب الله است. از آغاز جنگ در غزه که از اکتبر 2023 میان اسرائیل و حماس ادامه دارد، حزب الله لبنان به هدف حمایت از فلسطینی ها عملات تلافی جویانه خود را بر اسرائیل آغاز کرده و در چند روز گذشته ده ها راکت را به سوی اسرائیل پرتاب کرده است. جنگ میان اسرائیل و حزب الله از 2 هفته شدت گرفته. این جنگ با انفجارهای مرموز وسایل ارتباطی مربوط به اعضای حزب الله لبنان افزایش یافت که در آن بیش از 20 تن کشته و چند هزار تن زخمی شدند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
طوری که در خبرها هم گفتیم 7:30 شب وقت افغانستان، یعنی کمتر از یک ساعت دیگر، در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان مسابقه فوتسال افغانستان و پاراگوای آغاز خواهد شد. این مسابقه به سلسله بازی‌های جام جهانی فوتسال 2024 برگزار می‌شود. افغانستان پیش از این در مرحله گروهی انگولا را شکست داده اما در برابر ارجنتین و اوکراین شکست خورده. تا هنوز موفق نشدیم که زبیه شهزاد خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به محل برگزاری این مسابقات را در این برنامه داشته باشیم، اما شهزاد در برنامه قبلی رادیو آزادی گفت که این مسابقه به خاطر برای افغانستان مهم هست که اگر افغانستان در بازی امروز شکست بخورد از جمع 8 تیم برتر جهان حذف خواهد شد. به محض گرفتن تازه ترین جزئیات در مورد این تحول مهم ورزشی حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
بیشتر از خبر،
حالا سر میزنیم به ولایت جوزجان، جایی که بسیاری از دختران بازمانده از مکتب به دلیل فقر و ناداری به یادگیری کارهای خیاطی و صنایع دستی روی آوردند. آنها از یک سو میخواهند شغل داشته باشند و از طرف هم از افسردگی و رنج خانه نشینی ناشی از محدودیت های طالبان نجات یابند. اما بازار فروش برای صنایع دستیشان چقدر فراهم است در این گزارش بشنوید.
سنگیتا استاد یکی از کارگاه های خیاطی و صنایع دستی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان میگوید در حال حاضر در این کارگاه 30 دختر سرگرم کار و حرفه آموزی هستند و با فروش صنایع دستیشان می توانند بخشی از هزینه های خانواده های خود را تامین کنند. سنگیتا هدف از ایجاد این کارگاه را پشتیبانی از زنان و دختران بازمانده از مکتب عنوان می کند و می گوید
ما بخش صنایع دستی و خیاطی را ایجاد کردیم و در اینجا بیشتر از 30 تن دختر خانم مصروف کار هستند. در بخش های خیاطی، موردوزی، قرصدوزی، بگیزدوزی و انواع بخش بافندگی است که اینا مصروف کار هستند.
با گفته سنگیتا نبود بازار فروش و عدم حمایت از سوی مؤسسات مهمترین مشکلاتی هستند که تداوم آن را با چالش مواجه می کند. در همین حال شماری از دخترانی که در این کارگاه آموزشی سرگرم خیاطی و بافندگی هستند از مسئولان حکومت طالبان و نهادهای کمک کننده می خواهند که برای ایجاد بازار ویژه و راه اندازی نمایشگاه ها به هدف فروش صنایعشان در بازارهای داخلی و خارجی با آنها کمک کنند. نرگس سادات یکی از آنان می گوید تولیداتشان هر روز بیشتر می شود اما مشتری ندارند.
در خانم هایی که در اینجا سر لباس های رنگارنگی آن آماده می کنند، تهیه می کنند، می دوزند، اما مشکل در اینجا است که ما بازار خوب نداریم که یا لباس های خود برای قیمت مناسب به فروش برساند. ما خواهش می کنیم بازار ویژه ایجاد بکند تا دختر خانم ها می تهیه دست خودانه به قیمت بالا به فروش برساند.
رحیمه دختری 19 ساله ای است که او نیز مشغول فراگیری خیاطی در این کارگاه است. او میگوید که اگر از او حمایت شود می تواند در بازارهای داخلی و خارجی رقابت کند.
قیمت این لباس ها از 350 افغانی شروع شده تا 12000 میرسه و ما همین توقع را داریم که همین لباس هایی که ما در اینجا میدوزیم یا تولید میکنیم و همش صنایع دستی خودمان میباشه یک بازار ویژه را داشته باشه تا او را بتانیم به قیمت مناسب به فروش برسانیم.
در همین حال ریاست صنعت و تجارت حکومت طالبان در جوزجان میگوید که پیش از این نیز از دختران حرفه آموز حمایت کرده اند. غلام فاروق یعقوبی مدیر عمومی تشبثات این ریاست میگوید که بار دیگر خواستهای این دختران را با وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان خواهد گذاشت.
در سطح جوزجان کارگاه های خیاطی آقیان زیاد ایجاد شده وجود داره. ما همواره حمایتشان کردیم و خواسته هایشان البته بازم بار دیگر با وزارت صنعت تجارت شریک میکنیم.
بر بنیاد معلومات ریاست صنعت و تجارت حکومت طالبان در جوزجان همکنون بیش از 130 هزار زن و دختر بازمانده از مکتب در بخش‌های خیاطی، قالین بافی، موردوزی، پشم ریسی، بیک دوزی و شیرینی پزی سرگرم کار و فعالیت هستند.
پیام‌ها و نظریات شما.
جوهر هستم از باغره سماز زیرفه. شاروانه خو بخی سر متوقع کراشیوان غریبکار و سایدیان ظلمه گرفتین. مردم قرض میکنه و وام میکنه. کراشی میخره نه کراشیش میخره. کنه که تا شهر دوباره گیرام میزنیم و قید میکنه مثل یک چیال گرفتیم. سید میکنه میبرم میزنم مردم های چیال گرفتیم. آره این خوبه شهر یا هیچ نیزه گره یک افغانستان. مردم افغانستان کردن ده کیلومتر از کار میکنن و مردم کلی اولاداشون گوشه در خانه خود افسیدن. حکومت چند دفعه میلاده شکایت شد که نان میکنن امی حقوق بشر کجا هست؟ مردم بیچاره هستن امیان بشر هستن یا نه؟ سخنگوی شلوار ما کراچی ها رو گم میکنیم دکان جوری کنیم بخیر فکر نداره که از 1000 یا 500 یک دب پاکت بانجان رومی یا بادرنگ یک چیز نیمان از امام دکان جور میشه. نمی ملل متحد به چیست؟ به خاطر حکومت هست و به خاطر مردم هم هست از مردم هم دفاع بکنه.
زمانی که ما جای مرکزی وقتی کار میکردیم دادن مدرسه بود یا دو طرفه جاده ها بود کاروبار خوب بود. حالی که هست از داخل شهر ما را بسا جای دور ما را رایی کرده و اینجا کس کاروبار نمیشه. شهر بخاطر نمی که سبکار هست، بخاطر نمی دکاندار هست، شهر بخاطر نمی کاروبار هست. شهری هست که مثلا نه یک کمپانی هست، نه یک شرکت هست، نه یک جای هست که مرکزی هست که مردم کار بکنه.
سر سرک بودیم، دمونجا کاروبار ما خوب بود. 9 نفر نانخور هستیم، دامدیم که دمونجا 5 تا نان دولتای خود پیدا کنیم. از اینجا ما رای کرد که ما جای صحیح میتیم، جای هم برادر با ما مناسب نشده، جای صحیح نداد. یعنی می جا آمدیم دمونجا روی سرک شتگیستیم، وقتیم به خدا بکو که اگر پیسه 5 تا نان ما پیدا نمیتانیم.